رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
متشکرم. جناب دکتر شما بارها در برنامه‌هاتون فرمودید که عقل چیزی نیست که خود به خود رشد کنه. یعنی در واقع مثل قد انسان نیست که خودش به صورت طبیعی رشد بکنه و باید اون رو رشد داد. حالا سوال بنده از جناب علی هست که فرض کنه یه نفر ادالتی که انگلیسی رو نمیدونه، میدونه که باید بره به کلاس انگلیسی، میدونه که باید صحبت بکنه، میدونه که باید رادیو گوش کنه، تلویزیون گوش کنه، اشتباه کنه، از اشتباهش بیاموزه و غیره و ذلک تا به تدریج و پله پله این زبان انگلیسی رو یاد بگیره. حالا سوال بنده این هست که آیا عقل هم مانند آموختن زبان دیگری هست در دوره بزرگسالی؟ و اگر چنین هست اون رو به چگونه و به چه وسیله و به چه راههایی میشه در واقع رشد داد و تقویت کرد و توسعه داد؟ اگه سوالی جناب علی ندارید بنده از
نه خیلی ندارم. بهر سپاسگزارتون. تمنم کنم. عرض کنم اولا برای اینکه مطلب روشن بشه، آنچه رو که من و شما به عنوان عقل یا rational mind و thinking میشناسیم یک نیرو و یک توانایی در انسان هست و فقط انسان، زیرا حیوانات دیگه حتی هوش عملی دارن، انسان علاوه بر اون هوش عملی هوش نظری داره که با هم کمی متفاوته، ولی آنچه که عقل هست یا rational mind از آن انسان، این عقل که مقدار آگاهی ها رو با خودش میاره، این عقل که به من و شما ترازو و میزان میده که بتونیم چیزها رو اندازه بگیریم، عقلی که روابط پنهان اشیا رو برای من و شما آشکار میکنه، عقلی که از طریق این روابط پنهان من و شما به قوانین و قواعد کلی جهان میرسیم و به کشف قوانین دسترسی پیدا میکنیم، این عقلی که من و شما مخصوصا اجازه میده که مفاهیم رو به درستی بسازیم و این مفاهیم رو با تعریف دقیقی که جامع و مانع هست از بقیه مفاهیم و واژه ها یعنی کانسپت ها جدا کنیم و ضمناً روابط اونها رو بدونیم و بالاخره این عقل است که به من و شما توانایی تجرید و انتظار رو میده که با مسائل تجریدی و انتظاری که اصلا در جهان نیستند و حتی به نوعی مادی نمیتونن باشن در ذهنمون بتونیم ارتباطات خاصی رو برقرار کنیم و با هم گفتگو کنیم و بنابراین آدم عاقل کسی است که به گونه ای میاندیشه یا فعالیت ذهنش رو اداره میکنه که طبیعت کار میکنه، یعنی این دو با هم منطبقه. این مطلب اول. دوم این که همطور که اشاره فرمودید قسمت‌هایی از وجود من و شما هستند که به صورت تقریبا خودکار عمل میکنن، همونطور که من و شما وقتی غذایی رو به دهان میگذاریم بزاق دهن ما ترشح میکنه، اگر اون رو به درون بدنمون بفرستیم حالا روده و معده و بقیه قسمت‌های جهاز هاضمه با صدها بلکه هزاران کار اون رو به اون ماده نهایی که حالا یا جذب است یا دفع است تبدیل میکنه. ولی در اینجا همطور که در خوردن غذا جویدن رو من و شما آزادیم، ما در خصوص عقل هم داشتن یا نداشتنش رو میتونیم داشته باشیم و بعدن استفاده ازش هر رو مطرحه. به همجاست که عقل به خودی خود به وجود نمیاد، بلکه عقل باید با یه زمین سازی هایی فراهم بشه. همطور که من و شما گرچه استعداد زدن پیانو داریم ولی پیانیست نخواهیم بود اگر این کار رو نکنیم و با وجودی که من شما میتونیم دوچرخه سواری یا تنیس یاد بگیریم، اگر این مهارت ها رو یاد نگیریم نه میتونیم سوار دوچرخه بشیم نه میتونیم تنیس رو در حدی که اسمش بازی تنیسه بازی کنیم. پس بنابراین باید این مهارت رو که تفکر و تعقل هست رو آموخت. برای این کار من شما قرار است که 7 سال اول زندگیمون از یه ثبات و قراری برخوردار باشه که در حقیقت اون گودالی که باید بکنن و شالوده و فاوندیشنی که باید بریزن رو بریزن تا بتونه بعداً بر روی اون کاخ عقل گذاشته بشه. بنابراین هر کسی که کودکی به هم ریخته‌ای داشته باشه به دلیل اینکه اون زمین مسطح آماده همراه با مبانی اولیه خودشو نداره همیشه متزلزل و گرفتار خواهد بود و بنابراین مهم نیست که من و شما حتی به عالی‌ترین تحصیلات دسترسی پیدا می‌کنیم، ما به دلیل اون آسیبا همچنان می‌تونیم در برخی از زمینه‌ها عاقلانه و منطقی با موضوعی ویژه‌ای برخورد نکنیم. اما اگر اون زمینه‌های اولیه کارش درست باشه و بنابراین به من و شما فرصت این رو بده که بتونیم بنای عقل رو که از 7 سالگی به نوعی تظاهر میکنه گرچه در 7 سال اول به صورت پنهان رشد میکنه رو فراهم کنیم، بین 7 تا 18 یا حالا کمی هم با نظریات تازه تر بعد از ژان پیاژه 22 سالگی به کمال خودش میرسه. البته 18 کمال خودشه ولی به 18 تا 22 سالگی میتونه هنوز یه مقدار تظاهرات خاصی داشته باشه و زیبایی و جلوه جدیدی هم پیدا کنه، یعنی رنگی هم به خودش بزنه، ولی اساس تا 18 سالگی میتونه شکل و فرم بگیره. و برای اینکه این اساس در 18 سال اول شکل و فرم بگیره، چون شاید پرسشتون بیشتر این بود، رعایت یه اصولی به من و شما کمک میکنه. اول این است که برای داشتن این عقل هر کاری که در حقیقت رشد عقلی رو موجب میشه یا نوع خاصی از استدلال یا ریزنینگ رو فراهم میکنه، زمینه رو میسازه تا اینکه مغز من و شما از طریق یادگیری اون رو به عنوان چیزی که آموخته، مثل زدن پیانو یا بازی تنیس، در درون خودش جای بده. و بر این کار عوامل بسیار مهمی که در این زمینه نقشی داره، اولش بدون تردید علوم هستن، یعنی هر کسی که با دانش امروز علم آگاهی داره زمینه رو برای فراهم شدن این عقل داره. مهمترین علم همونطور که میدونیم ریاضیه، برای که بیش از همه تجریدی و انتزاعیه و در میان همه علوم ریاضی هم هندسه و حساب استدلالی نقش خاصی داره. آنچه که به عنوان ترسیمی یا درست‌تر رقومی هست هم نقش ویژه‌ای داره، برای که زمینه ساز قسمت‌های خاصی از نظام استدلالی ماست. بنابراین علم به طور کلی ریاضی، فیزیک، شیمی، بیولوژی و علوم اجتماعی و انسانی، همه به صورت یه مجموعی که با مسائل انسانی و با یه مقدار عوامل فراوان، به جای آنچه که در علوم تجربی با 5 تا عامل شما 90% حوادث شاید بتونید توضیح بدید، ولی در جنبه انسانی و مسائل خاص انسان با 500 تا عامل برخی از اوقات حتی 50% یه موضوع رو هم ندارید. به هر حال ترکیب اینا با توجه به آنچه که به عنوان اساس علم هست، یعنی تئوری احتمالات، زمینه رو فراهم میکنه که من پایه اولیه رو داشته باشم. کنار این بدون تردید مطالعه است. خواندن خودش به خودی خودش، ولی خواندن آنچه که جنبه علمی داره و یا هنری یا فلسفی داره و به دانش انسانی مرتبطه، عامل دوم رشد عقل. سوم حتما ورزش یا اسپورته. در کودکی فعالیت‌های فیزیکی است که بسیار اهمیت داره، به همجاست که هرچه بچه‌ها جنب و جوش بدنی بیشتری داشته باشن، به دلیل درک بیشتر قوانین طبیعت و ایجاد ارتباط با اونها، توانایی‌های واقع بینانه تری پیدا می‌کنن تا بچه‌ای که احتمالاً در محلی نشسته یا متأسفانه جلوی تلویزیون یا کامپیوتر رها شده، زیرا این فعالیت‌ها جنبه کمی از ذهن من و شما رو کمک می‌کنن، در حالی که فعالیت‌های ورزشی نقش فوق‌العاده‌ای دارن و برخی از اوقات واقعاً 1 یا 2 ساعت ورزش به اندازه خوندن مهمترین کتاب با اهمیت و در مسیر رشد و رشد عقلی ما اثر. عامل چهارم عامل موسیقی هست. امروز میدونیم که موسیقی در تلنایی بالاترین هنرها، اوج هنرهاست، و در این حال که جنبه انتزاعی داره، جنبه ریاضی داره. و ترکیب این سبب میشه که به رشد مغز و عقل انسانی کمک کنه. کنار اون کارهای دیگری است که به دست مرتبطه، چه نقاشی و چه کارهای دستی، هر چه هست، یا مجسم سازی، یعنی آنچه که به هر حال سبب میشه انسان فرمان مغز رو به دستی بده و او به نوعی به کاری مشغول بشه که از طریق نظم و انضباطی که داره منظم کننده ضمیر و ذهن یا مغز من و شما باشه. مخصوصا در دوران کودکی تا 12 سالگی، هر چه رو که ما حفظ کنیم، عامل بسیار مهمی است که نوعی نظم رو در خودآگاه به وجود میاره و رشد عقلی رو موجب میشه. تجربیات جالب و فراوان عامل بسیار مهمی است که انسان هیجان زده درگیر مواردی در زندگی بشه که برای او حال خاصی رو به وجود میاره، و این و اسپورت یا ورزش است که دو عاملی است که همچنان حتی سلولای مغزی رو میتونه تولید کنه. شرکت در بحث و مناظره به عنوان دیبیت که به من و شما میگه که پوزیشنی رو انتخاب کنیم و ازش دفاع کنیم یا بهش حمله کنیم، سبب سازماندهی ذهن میشه و مخصوصاً طریقه استدلال رو که ما در هندسه داریم به نوعی در مکالمات روزمره به من و شما میآموزه. آنچه که به عنوان پازل، به عنوان معما هست، جدول هست، به عنوان هر نوع مسابقه است که در اون هوش و عقل و یا آگاهی من و شما یا ترکیب اونها به کار گرفته میشه، همه بسیار مفید و مناسب هستن. تغذیه درست، خواب درست، عواملی هستن که در این زمینه نقش فوق‌العاده دارن. هر نوع عاملی که موجب آرامش ما، موجب به نوعی هماهنگ شدن اجزای مختلف بدن در حال فعالیت حتی تند و شدید داره و بدن رو و ذهن رو به نوعی که با سرعت آخر خودش حرکت میکنه ولی همچنان مرتب و منظم و کنار هم قرار میده، مسئله بسیار مهمی است و موارد دیگری که بیان شده. البته در اینجا اون چیزی که اشاره کردید راهنمای عقل، اون چیزی است که ارسطو 2500 سال قبل اون رو به نوعی کشف کرد و یا وضع کرد و اون منطقه، یعنی لاجیک. یعنی وقتی من شما درباره منطق یا لاجیک صحبت کنیم، مقصود ما مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی است که برای به کار بردن و به کار گرفتن درست عقل باید از او استفاده کرد، یعنی در حقیقت دستور عمل انجام یک کار هست. و البته گرچه دانستن منطق شکل یا مادی بسیار کمک میکنه، ولی امروز هم در مقدمه کتابهای فلسفی برخی از اوقات این منطق کلی شرح داده میشه، هم به هر حال در علومی که من شما به ویژه ریاضی میآموزیم در عمل، درست مانند کسی که زبان رو یاد میگیره و بعدن از طریق زبان هست که گرچه شاید گرامر رو ندونه ولی به درستی تکلم میکنه، من و شما هم از طریق آموختن علوم امروز توان اینو پیدا میکنیم که با منطقی که حاکم بر عقل باید باشه آشنا بشیم، زیرا بحث عقلانه یه بحثیست، بحث منطقی بحث دیگریست. البته در زبان فارسی به نظر من 90% مواردی که دوستان میگن حرف اون آدم منطقی نیست، قصدشون هست که عقلانی نیست و یا واقعی نیست یا علمی نیست، برای اینکه فقط وقتی یه چیزی منطقی نیست که در مسیر استدلال یا نتیجه گیری یا بیان فرضیه و یا اثبات و رد مسائل ما اشتباه بکنیم، و الا اگر من حرفی زدم که واقع بینانه نیست که میشه گفت منطقی نیست، یا اگر حرفی زدم مخالف علمه حرفیست غیر علمی، حرف غیر منطقی نیست، میتونه همچنان گفتگوی من منطقی باشه ولی واقع بینانه یا علمی نباشه. به هر حال در این زمینه یه دقتی لازم هست. امروز خوشبختانه شانسی که بچه های ما دارن اینه که اگر به نظر من یه پسر و دختری در درس دبستان و دبیرستان رو به خوبی بخونن و دانشگاه رو حتی همون 4 سال اول و کودکی آسیب خورده شدیدی نداشته باشن، تقریبا جزء کسانی خواهند بود که این عقل رو یا حداقل 16 سال اولش رو دارن، یکی 2 سال رو بیشتر در مرحله فرمال اپریشنال استیج، یعنی مرحله عملیات سوری یا انتزاعی قرار است که روش کار بکنن و بعدن با تمرین میتونن به اون برسن. خاصیت عقل در اینه که این عقل با خودش اخلاق رو میاره، یعنی امروز دیگه تردیدی وجود نداره و مطالعاتی که تقریبا 30 و چند سال در این باره صورت گرفته همه نشون داده که هر کس که عقل نداره اخلاق نداره. البته ممکن آدمی عقل داشته باشه اخلاق نداشته باشه، ولی داشتن اخلاق شرط ضروریش عقله. بنابراین اگر در طول تاریخ که به نظر من 99% مردم عقل نداشتن، شما از اخلاق هم خبری نمیبینید. اخلاقی که نامش عدالت و انصاف، واقعیت و حقیقت، رای و آزادی، محبت و عشق، حرمت و حیثیت، اخلاق این که حالا مردم جلو این دولا بشن و دست اینو ببوسند و که همه اینا نشانه ضد اخلاق بودنه و نشان دهنده بردگی و بندگی انسان رو عرضه میکنم، چون متاسفانه وقتی گفته میشه در گذشت اخلاق نبودی یه دفعه کنند این مردم احترام میذاشتن، احترام از سر وحشت و ترس و بدبختی و نادانی و نیازمندیشون میذاشتن و الان از سر آزادی و آزادگیشون که نمیذاشتن. آدم آزاد و آزاده که پای کسی رو نمیبوسه، دست کسی رو نمیبوسه، دولا و راست که نمیشه، وجود اون آدم و وجود خودش رو برابر و یکسان میبینه و به عقیده و نظر و زندگی و آزادی او احترام میذاره، نه اینکه من دست و پای شما رو ببوسم و اگر مخالف عقاید من حرف زدید گردنتون رو بزنم. بنابراین وارد این بحث نمیخوام بشم، چون خیلی از اوقات ما مفهوم اخلاق رو با مسائل آداب و رسوم و شاعر و مناسک که بسیاری از اوقات اصلا بیماری و گرفتاری و بدبختی است مخلوط میکنیم. بنابراین حسن این عقلی که بهش اشاره فرمودید این است که با خودش اخلاق رو میاره و اون مورالیتی اصلا بدون اخلاق ممکن نیست، همراه با اون بالاترین اوج احساس رو میاره و به نظر من عشق اصلا بدون عقل ممکن نیست، یعنی انسان باید عاقل باشه تا عاشق بشه و اون داستان تضاد عقل و عشق ناشی از این است که حالا یا عشقشون یه چیز دیگه بوده یا عقلشون یه چیزی بوده که هر دو البته چیز دیگری بوده، و بنابراین در گفتگویی که از آن مطلب دیگری است، در فضای دیگری است، مال سیستم دیگری هست، اونا رو در مقابل هم قرار دادن، در حالی که در دنیای امروز آدم عاقلی است، عاقل هست که میتونه عاشق بشه و آدم عاشق عاقله، به خاطر اینکه به بالاترین مرحله احساس و ارتباط رسیده که اساس وجود انسانی زیرا عشق هست که علت و مکانیزم و مسیر و هدف خلقت هست یا حداقل این جاذب و جذب است که در جهان وجود داره. همراه با این مفهوم هست که آزادی مطرح میشه و این ویژگی مهم عقل، یعنی من و شما با داشتن عقل که آزاد میشیم، درست بس که از روی زمین بلند میشیم و حالا دیگه گرفتار فرض کنید ساختمان ها یا درخت ها نیستیم، حالا در آسمانیم و بنابراین هواپیما به دلیل اینکه آزاد شده از قید و بند زمین دیگه نگران نیست که به اینجا و اونجا بخوره و در حقیقت این عقل است که من و شما رو آزاد میکنه، من و شما رو به آزادی میرسونه و میتونه کمکمون کنه که از قید و بندها و زنجیرها و اسارتهای گذشته، چه تاریخی باشه، چه فرهنگی باشه، چه خانوادگی باشه، چه گذشته باشه، چه حتی فشارها و نیروهای درونی باشه، من و شما آزاد باشیم. یعنی انسان آزاد و آزاده بدون عقل اصلا ممکن نیست به این آزادی و آزادگی برسه، در حقیقت رها میشه و بعدن به زندان و گرفتاری دیگری میفته. بنابراین با خودش آزادی میاره. این آزادی، این اخلاق هست که مسئله مسئولیت رو مطرح میکنه و به یک باره در مورد انسان مسئله تکلیف رو و درست و غلط و خوب و بد رو، و اونجاست که به خاطر مسئولیت ای بسا در شرایط خاصی موضوع رسالت و مأموریت یا میشن رو مطرح میکنه. بنابراین میبینیم که این ماجرای عقل که به انسان آزادی میده، که به انسان اخلاق میده، که عشق رو ممکن میکنه، که مسئولیت رو موجب میشه، یه ویژگی اصلی و اساسی انسانه که در هیچ موجود دیگری مخصوصا در عالم حیوان نیست و به خاطر اینکه ویژگی خاص خودش رو داره در جهت به وجود آوردنش باید همه کار کرد و بنابراین اون پیام همیشه هر اندازم که شنیده باشید رو ناچار تکرار میکنم که هرگز انسان و بشریت نمیتونه روی خوشبختی و سلامت و سعادت رو ببینه اگر 8 سال اول کودکی خوب نباشه که بتونه اون پایه ها به مبانی ریخته بشه و من و شما آسیب اساسی و بنیادی نخوریم. یعنی اگر اون 8 سال خراب باشه بیشتر اوقات همه چیز خراب میمانه، گرچه همچنان امکان تغییرش هست ولی کم. و دومی که عقل و خرد اساس رفتار انسانی، انتخاب انسانی، تصمیم انسانی، زندگی انسان باشه. بنابراین به کمک پدر و مادر خوب در 8 سال اول، پدر و مادری که اصول پرورش تعلیم تربیت رو رعایت میکنن و با آگاهی و مهربانی و امکانات با فرزندشون برخورد میکنن و با عقل و خردی که در همه زمینهای زندگی مورد استفاده قرار میگیره، من و شما ممکنه به امنیت و آرامشی و سلامت و سعادتی برسیم. امیدوارم این توضیحات کلی پاسخ شنونده عزیز ارجمند باشه.